بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب بعد از اینکه اقوال حضرات رو دیدیم در این مسئله، بیایم خودمون ببینیم که چی میشه گفت در فرضی که داریم. بحث این است که بین زوج و زوجه نزاعی برخاسته. زوجه مدعی است که استحقاق مهر دارد، زوج انکار میکند و میگوید زوجه چنین استحقاقی ندارد. اگر طرفین توافق داشته باشند بر این که دخولی واقع نشده، هر دو قبول دارند، و توافق داشته باشند که طلاقی هم واقع نشده، این هم مورد قبول طرفین، پس نه دخول نه طلاق، هر دو قبول دارند، در این صورت زوجه می شود چی؟ مدعی. باید اقامه بیانه کن، وگرنه قول زوج با قسم خودش، با قسم او مقدم خواهد بود. چرا؟ برای اینکه نمیدانیم آیا بر عهده زوج چیزی آمده یا ذمه او مشغول شده به چیزی یا نه. اصل عدم است. وقتی که اصل عدم باشد، پس مدعی خلاف آن باید اقامه بیانه کند. از اون ورش کدوم بره؟
بسته شده این آقا موظف بوده مهریه خانم رو بده.
کی گفته؟ کی گفته؟ عقد اگر مهر المسما داشته باشه باید مهر رو بدی. اگه مهر المسما نداشته باشه چی باید بدی؟ از کجا میدونی مهر المسما داشته؟ چرا نمیشه؟ پس این اصلا مسئله تفویض بوز که ما در فقه داریم، یعنی مورد نداره در خارج؟ حالا زمان محمد رضا شاه هم بالاخره بعض وقتا اتفاق افتاده. عرض شود که پس در اینجا زوجه میشه مدعیه، مگر اینکه ظاهر حالی وجود داشته باشد که حالا در ادامه باز اینو برمیگردیم، ظاهر حالی وجود داشته باشه که بر اساس اون ظاهر حال بگیم ظاهر این است که به مجرد نکاح چیزی بر عهده زوج میاد یا بر ذمه او ثابت می شود، این ظاهر حال است. اگر این طور شد اون وقت زوج می شود مدعی. اما اگر توافق داشته باشند که طلاق واقع شده، زوج آمد گفت من استحقاق مهر دارم، مطلقم هستم، زوجم گفت بله ایشون مطلق است، من طلاقش دادم، اما استحقاق مهر ندارد، اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا قول زوجه میشه مقدم، زوج باید اقامه بیانه کنه. چرا؟ چون یا این نکاح مهر المسما داشته یا نداشته. اگر داشته، مهر المسما بر عهده زوج است، اگر نداشته متعه بر عهده زوج است. پس اجمالاً می دانیم که یک چیزی بر عهده زوج هست، این معلومه. زوج که میگه چیزی بر عهده من نیست میشه چی؟ میشه مدعی، باید اقامه بیانه کنه.
مستحب
واجب چی؟ نه خیر، متعه واجب.
منکر میشه
زوج میشه مدعی. منکر چی میشه؟ من میگم علم داریم به این که چیزی بر عهده زوج هست، یا مهر المسما یا مهر المطعه، یکی از این دو حتما بر عهده‌اش هست، یعنی بر عهده‌اش ثابت شده، نه این که الان هست، ثابت شده. نمیدانیم از عهده او برداشته شد یا نه. پس اونی که ادعا می کند که الان بر عهده من چیزی نیست، ادعای مسقط داره. کسی که مدعی مسقطه باید اقامه بیانه کنه. اما اگر وقوع طلاق هم محل نزاع و اختلاف باشه،
یعنی دادن.
به چه جهتی؟ حالا یا داده یا ابرا کرده یا هر چیزی، جهت این که ذمه او مشغول نیست الان چیه؟ مسقط ذمه رو باید بیان کنه. عرض شود که اما اگر وقوع طلاق هم محل نزاع باشه، زوجه بگه این آقا منو طلاق داده، زوج بگه نه خیر من طلاق ندادم، خود این هم اگر بشه محل نزاع، این میشه دو تا دعوا، یه دعوا طلاق یه دعوا مهر. اول در مورد طلاق میایم تعیین تکلیف میکنیم، در این دعوای دوم کی مدعی است؟ کسی که ادعای طلاق دارد مدعی است. زوجه که میگه طلاق داده میشه مدعیه، این باید اقامه بیانه کنه. اگر تونست اثبات کنه طلاق را، اون وقت با نتیجه این دعوا میریم سراغ چی؟ دعوای اول. میگیم پس طلاق واقع شد، حالا میشه از قسم دوم. اگر نتونست اثبات کنه، مثلا زوج قسم خورد که من طلاق ندادم، اون وقت با نتیجهش میشه میریم سراغ چی؟ صورت اول، میشه حالت اولی که طلاقی واقع نشد. اما اگر زوج گفت من قبول دارم که طلاق واقع شده، یا گفت قبول ندارم دعوا شد، در دعوا ثابت شد که طلاق واقع شده، فرض کنید که زوجه مثلا اقامه بیانه کرد بر طلاق، ثابت شد که طلاق واقع شد، بعد زوج آمد یه ادعای دیگه کرد، گفت که اصلا این نکاح زمانی صورت گرفته که من صغیر و مؤثر بودم و از اول من اصلا چیزی به ذمه‌ام تعلق نگرفته یا به عهده من نبوده، از اولش به عهده ولی بود، یا بگه نکاح وقتی صورت گرفته که من عبد بودم، مولا منو انکاح کرد و مهر بر عهده مولا بود. زوجه بگه نه خیر اینطور نیست، این حرف دروغه، خود او با من ازدواج کرده در زمانی که کبیر بود و حر بود و مهرم بر عهده خودش بود. باز این میشه یه دعوای دوم، نکاح کی صورت گرفته، در چه حالتی صورت گرفته نکاح، در این دعوا کی مدعیه و کی منکر. این دعوا میشه از مصادیق تدائی، هر دو مدعیند و هر دو منکر ادعای طرف مقابل، چون نه اصلی داریم نه ظاهر حالی که بتونیم باش احراز بکنیم که بالاخره نکاح کی واقع شد. اگه بگیم اصل این است که نکاح واقع نشد تا وقتی که این کبیر شد، این اثبات نمی کند وقوع نکاح را در زمان کبیر بودن، یا بگیم اصل این است که نکاح واقع نشد تا وقتی که این حر شد، این باز اثبات نمی کند وقوع نکاح را در زمان کبیر بودن. پس میشه از عرض کردم نه ظاهر حالی داشته باشیم نه اصلی این گونه میتواند برای ما احراز کند، پس میشود از مصادیق تدائی. اما اگر ظاهر حال داریم، ولو ظاهر حال با چی درست شده؟ با کمک غلبه، همان مطلبی که در فرمایش حضرات هم بود که چنین موردی بسیار نادر است. اگر ظاهر حال ایجاد شده باشد، اون وقت ظاهر حالم مطابق قول یکی از این دو باشد، اون شخص میشه منکر، طرف مقابلش میشه مدعی. این موردیه. اصلا ممکنه در یک جایی ظاهر حال بر این باشد که این طرف در حال سقر انکاه شده یا در حال عبودیت انکاه شده، به حسب مورد ممکنه ظاهر حال این باشه. شما نمیتونی مطلقا بگی ظاهر حال این وریه، فرق میکنه موارد، ممکنه این وری باشه، ممکنه اون وری باشه. مثلا ما میدانیم پدر این بچه در وقتی که این کوچیک بود از دنیا رفته و این بچه چند تا برادر خواهر دیگه هم داره، همه اونها توسط پدر در زمان صغر انکار شدن. خب این ظاهر حال چی درست میکنه؟ که اینم همین حالت براش بوده. پس شما نمیتونی مطلقا بگی ظاهر حال با این بره یا ظاهر حال با اون بره، موردی فرق میکنه. در مورد ممکنه قرائنی باشد ظاهر حال این وری درست کنه. کی گفته که خودش اقدام کرده؟ اصل چیه؟ کی گفته اصل این است که آدم خودش اقدام میکنه و انکار توسط ولی صورت نمیگیرد؟ این اصل را کجا میاری شما؟ آقا کی گفته این ولی اگر باشد، ولی عملش برخلاف اصل نیست، از باب ولایته، برخلاف اصل اینج ولی عملش از باب ولایت. هر کسی یک حالت صغر دارد، همه که کسی نداریم که از وقتی از شکم مادر در میاد کبیر باشد، که یه حالت صغری دارد و در حالت صغر ولی دارد و در حالت و در اون حالت تصرفات ولی در مورد او مادامی که مطابق با مصلحتش باشه نافذه. غلبه نگید، گفتم غلبه میخواد ظاهر حال درست کنه. اگه ظاهر حال داشته باشیم اب نداره.
نه،
خب نمیکنه. نتیجه نتیجه غلبه یعنی چی؟ ظاهر حال درست میکنه یا نه؟ اگه میکنه پس ظاهر حاله، یا بس نداریم که عرض شود که. اما اگر این دو تنها ادعایی که دارن فقط همینه، این میگه من مهر طلب دارم، اون میگه نداری، همین، هیچ چیز دیگری توسط هیچ کدام از اینها ادعا یا انکار نشده، نه طلاق نه چیز دیگر، هیچ ادعا و انکار نشده. اینجا چی؟ در اینجا اصل این است که ذمه این زوج مشغول به چیزی نیست.
چطور اصل میگه؟ وقتی عقد میکنن ذمه دو مشغول میشه در مهریه.
کی گفته مشغول میشه؟ همین الان من جواب آقای نصیری رو دادم. دیر میای دوباره سوال تکراری میپرسید. اگر مهر المسما باشد ذمه مشغول میشود. نمیدانیم مهر المسما بوده یا نبوده. کی گفته؟ اگه دخول باشد، فرض ما قبل از دخوله، نصف مهریه رو نه مالک نمیشه، نه خیر، نصف مهریه نیست، اون مال جایی که مهر المسما داشته باشه طلاق بدن، نه در جایی که مهر المسمایی اصلا نیست. عرض شود که پس در اینجا ما نمیدانیم ذمه زوج به چیزی مشغول شده یا نه. اصل این است که ذمه مشغول نیست. کسی که ادعای شغل ذمه میکنه باید بیانه بیاره. بله، اگر ظاهر حال این باشد که این مرد که نکاح کرده به مجرد نکاح ذمه او مشغول به چیزی شده، حالا یا از باب غلبه یا از هر باب دیگری، اگر این طور باشد اون وقت زوج میشود مدعی. خب این مطالبی که تا اینجا گفتیم همش قبل دخوله. در کلمات اصحاب قبل دخول یه جمله بود، شهید اول آمد گفت آقا اینجوری نیست، قبل دخول رو به این راحتی ازش رد نشید، صوری دارد. حقم با شهید اول بود. ما آمدیم حالا اونو بس دادیم، عرض کردیم آقا قبل دخول خودش صوری دارد. این طور نیست که تو با یه جمله بتونی بگی حق با زوج است تمام، قول زوج مقدم است تمام، اینطوری نیست. در صور مختلف، فروز مختلف فرق می‌کنه. حالا سر هر کی کلا رفته ما ربطی نداره. عرض شود که اما اگر زوجین توافق کردند بر این که دخول واقع شده، هر دو قبول دارن که دخول بوده، در این صورت چه اتفاقی میفته؟ قول زوجه میشود مقدم. چرا؟ دیگه اینجا بحث این که طلاق داده یا نداده مهم نیست. در فرض اول قبل دخول طلاق مدخلیت داشت، چون بدون طلاق مهر المتعه نیست. اما در اینجا اون چیزی که مهمه فقط دخوله، طلاق بوده یا نبوده دیگه اهمیت نداره در این مسئله. چرا قول زوج مقدمه؟ برای اینکه علم اجمالی پیدا میشه. اگر نکاح مهر المسما داشته، ذمه زوج مشغول به چیست؟ مهر المسما. نه اینکه الان بالفعل هست، تا اگه علم داشته باشیم که دیگه نزاعی نیست. یعنی سبب برای شغل ذمه او هست، سبب ایجاد شده. اگر نداشته، به واسطه دخول مهر المثل ایجاد شده، پس علم مهر المثل واجب شده. پس علم تفصیلی در واقع اینجا پیدا میشه به وجود سبب برای شغل ذمه. سبب برای شغل ذمه حتما بوده. اگر زوجه ادعای عدم شغل ذمه میکند بالفعل، باید اثبات چی کنه؟ مسقط. اون چیزی که مسقط ذمه است چیه؟ اونو داره ادعا میکنه، براش باید بیانه اقامه کنه. بله، اگر احتمال این برود که این نکاح در زمانی صورت گرفته که زوجه صغیر و مؤثر بوده، یا در و توسط ولی صورت گرفته، یا توسط مولا در زمانی که زوج عرض شود عبد بوده، اگر این احتمال برود، اون وقت دیگه علم به وجود سبب برای شغل ذمه وجود نخواهد داشت. وقتی علم نداریم، اصل این است که ذمه زوج مشغول به چیزی نشده و اون وقت زوجه می شود مدعی. زوجه می شود مدعی، باید اقامه بیانه کنه، مگر اینکه این احتمال خلاف ظاهر باشد، یعنی قول زوجه بشود موافق با ظاهر، که اون وقت باز هم زوج می شود مدعی. خب اینم فرضی که توافق دارم بر اینکه دخول واقع شد. اما اگر اصل این که یا دخولی واقع شده یا نشده محل کلام باشه، خودش بازم فرض کنید زوجه بگه دخولم شده، زوج بگه نه خیر دخول نشده، باز این میشه چی؟ دعوای دوم. پس اول در این دعوای دوم باید بر اساس قواعدی که حالا بعدن، چون این مسئلهیه که بعدن در ضمن مسائل تنازع خواهد آمد، نزاع در وقوع دخول، اینو بعدن انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. اول در مورد این نزاع باید تعیین تکلیف بشه که آیا دخول واقع شده یا نه. بعد از اینکه تعیین تکلیف شد، با نتیجه این نزاع اون وقت میریم سراغ نزاع اول که در مورد مهر است. اونجا تعیین تکلیف کردیم دخول شد یا دخول نشد، نتیجه هرچی شد میایم سراغ این یکی نزاع، در اینجا تعیین تکلیف میکنیم. خب این مطالبی که میشه در این مسئله گفت عرایض ما در همین حده، در اینجا بیشتر از اینم لازم نیست. میشه باز تفصیلات خیلی زیاد دیگری داد، اما دیگه لازم نیست آدم وارد اون بحثا بشه. در اون حدی که لازمه و در کلمات اصحاب اومده این بود. اما در ادامه میپردازیم به نقد برخی از اقوال. سه تا قول در اینجا ما میخواییم نقد کنیم: شهید ثانی در مسالک، صاحب ریاض، صاحب جواهر. این سه بزرگوار سه تا مطلب دارند که مطالبشون قابل نقد است. اما مرحوم شهید ثانی، ایشون اینطور فرموده: الذي اعتمده في هذه المساله ان جوابه عقيب دعواها المهره مطلقا او مقدارا اذا وقع بنفيه مطلقا و کان مما یمکن فی حقه البراءه به ان کان تزویجه مجهول الاصل بالنسبه الى مباشره الاب له صغيرا و نحوه فالقول قوله مع یمینه. میفرماید اگر زن آمد ادعای مهر کرد، حالا ادعای مهر کرده وقت مطلق ادعا میکنه، یعنی مقدارش رو نمیگه، فقط میگه من مهر طلب دارم، یک وقت مقدارش رو هم طلب معین میکنه، میگه من اینقدر مهر طلب دارم. اگر این گونه ادعا کرد بعد مرد انکار کرد به نحو مطلق، یعنی چه به نحو مطلق؟ یعنی نگفت مقدارش رو من دارم نفی میکنم، گفت اصلا اصل مهر رو نفی میکنم، اصلا مهری طلب ندارد، اصل دعوای مهر رو من چکار میکنم؟ انکار میکنم. و مردم از کسانی باشد که امکان براءت ذمه او وجود داشته باشه، مثلا امکان داشته باشه که پدر در حال صغر و عسر اونو انکار کرده باشه، یا امکان داشته باشد که مولا در حال عبودیت اونو انکار کرده باشد، احتمال این مطلب وجود داشته باشه، در این صورت قول مرد مقدم است. فالقول قوله مع یمینه. چرا مع یمینه؟ چون منکر باید قسم بخوره دیگه. قول مرد مقدم است. لأصالت البراءه و انکان الفرض نادرن. چرا قول مرد مقدمه؟ چون داره مطابقه با اصالت براءت ادعا میکنه. حتی اگر این فرض رو کسی بگه فرض نادری است، این پاسخ کیه؟ پاسخ مرحوم علامه است که میگفت این به خاطر ندرت بهش اعتنا نمیشود. ایشون میگه حتی اگرم کسی بگه نه این فرض فرض نادری است، مجرد اینکه احتمالش برود کافی است، ولو فرض نادری باشد، انکاه ولی یا انکاه مولا، لأن مجرد الاحتمال کافن فاستصحاب الاصل السابق و انما ينقطع بثبوت ناقل له عن حکمه. مجرد اینکه احتمال برود یعنی چی؟ یعنی شما قطع نداری، یقین نداری، شک داری، همین که شک داری پس موضوع برای استصحاب محققه، موضوع محقق شد میتونی استصحاب بکنی. حالا اونجا گفت براءت، اینجا میگه استصحاب. اصل عدم شغل ذمه بگید، عدم شغل ذمه. خب پس در اینجا با وجود این احتمال ایشون اصلا فرقی نذاشته که آیا دخول بوده یا نبوده، در هر دو داره میگه. میگه اگر این احتمال برود دخول و عدم دخول فرقی نمی کن. و ان لم یحتمل تعلق المهر بذمت غیرهی ابتداءن به ان علم انه ان کان عند تزویجهی بها بالغن حرن، اما اگر اون احتمال رو بدانیم که منتفیست، فانکان قبل الدخول حکم علیه به مقتضى تفویض عملا بالاصل، اگر دخولی محقق نشده حکم میشه بر علیه زوج به مقتضای تفویض. یعنی چی حکم میشه بر علیهش به مقتضای تفویض؟ یعنی میگن مقتضای تفویض چیه؟ این که اگر طلاق دادی باید مهر المطعه بدی. حالا که منکری و میگی این مطعه ندارد، این اصلا مهر ندارد، پس بر تو لازم است اگه طلاقی واقع شده مهر المطعه بدی. عملا بالاصل، کدام اصل؟ این کدام اصله؟ نه، اصل عدم تسمیه. نمیدانیم آیا تسمیه‌ای بود یا نه، اصل این است که تسمیه‌ای نبوده. حالا که تسمیه نبوده پس چی ثابت میشه؟ مهر المطعه در صورتی که طلاق واقع بشه. فان طلق قبل الدخول لزمه المطعه، این داره حکم علیه به مقتضى تفویض رو توضیح میده. معنای حکم علیه به مقتضى تفویض اینه اگه طلاق داد قبل از دخول باید مهر المطعه بده، الا ان یزید ان مدعاها ان حلفت على ذلك، مگر اینکه بیش از مدعای زوجه باشد. در کجا؟ در جایی که زوجه فقط ادعای مهر نکرده، مقدار هم تعیین کرده، مقدار رو تعیین کرده و قسم هم خورده. چون گفتیم کی مدعیه؟ زوج مدعیه، پس زوجه چی میشه؟ منکر، پس باید قسم بخوره. چرا میگه و قسم هم خورده؟ چون بعد از قسم حکم میشه. وقتی حکم شد دیگه نمیتونه بیش از اون مقداری که طلب کرده بود در ضمن حکم مطالبه کنه. و ان مات احدهما فلا شیئه، مقتضای دیگر مطعه اینه اگر یکی از این دو قبل از طلاق مرد زن مستحق هیچ چیزی نیست. و امکان ذالک بعد از دخول حکم علیه به مهر المثل مع یمینها، اما اگر بعد از دخول باشد اون وقت چه اتفاقی میفته؟ حکم میشه بر علیه مرد به چی؟ به مهر المثل. میگم باید مهر المثل بدی، توی که انکار کردی پس باید مهر المثل بدی. با چی؟ با یمین زن، زنم باید قسم بخوره. الا ان ینقص ما تدعی فیقتصر فی الحلف علی، مگر اینکه زن کمتر از مهر المثل رو ادعا کرده باشه، که اون وقت میگم بر همون مقدار دیگه قسم بخور، لازم نیست قسم به مهر المثل بخوره. لتطابق الاصل و الظاهر علیه، اصل این است که تسمیه ای نبوده، دخولم صورت گرفته، دخول صورت گرفته چه اتفاقی افتاده؟ مهر المثل ثابت شده. خب این فرمایشات، فرمایشات قابل التزامی نیست و اشکالاتی بر آن وارد است که حالا انشالله جلسه بعد عمری باشه خدمتتون عرض می‌کنم. ان شاء الله علی محمد و آل محمد.